một cửa ban âm thường để thành viên قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید است. ما در این بحث در این مقایسه خودمون رو در برابر دو چیز می‌بینیم. از طرف قوانین اسلامی و از طرفی یک حقیقت تاریخی و اون توسعه و تحول دنیای جدید است. البته مقصود این نیست که در دنیای جدید فقط یک پدیده استثنایی پیدا شده به نام توسعه. توسعه و تحول از ضروریات زندگی بشر است. از روزی که بشر در این دنیا پیدا شده و زندگی اجتماعی به وجود آمده است، پیوسته در حال تحول و تغییر و توسعه بوده است. مراحلی را پیموده تا رسیده به عصر امروز و البته در عصر امروز، در عصر جدید، در دنیای جدید، یک جهش در تحول پیدا شده که در اعصار پیش شاید جهشی در این عظمت و در این توسعه وجود نداشته. ضرورت طرح این بحث همینطوری که جناب آقای دکتر محمدی فرمودند و من بیان ایشان را به متمولی همراه ذکر میکنم، ما حق داریم که به این دو چیز هر دو علاقمند باشیم، هم حق داریم که به اسلام علاقمند باشیم و حق داریم که به توسعه و تحول و توسعه تمدن علاقمند باشیم. ولی باید ببینیم که آیا ما میتوانیم به هر دو اینها علاقمند باشیم، یعنی هم مسلمان باشیم واقعا مسلمان و در این حال همراه و همگام با توسعه و تحول جهان باشیم و با توسعه تمدن باشیم یا نه. و این چیزی ببینیم در اجتماع ما یک طبقه ای به وجود آمدهاند، البته طبقه متوسط هم هستند. مجموعا در جامعه ما سه طبقه به وجود آمد، سه طبقه وجود دارد. یک طبقه ای که بیشتر اظهار علاقه به دینداری میکنند و در جامعه ما که جامعه اسلامی بیشتر اظهار علاقه به اسلام میکنند و فکر میکنند که لازمه مسلمانی و دینداری این است که به پدیده های جدیدی که در زمان پیدا می شود و تغییراتی که پیدا می شود با نظر بدبینی نگاه بکنید. با اینها را یک چیزهایی که بر ضد دین به وجود آمده است بی چشم ببینید. ولی هم را عقب حرکت می کنند، همیشه پیرو و دنبال روی جامعه هستند. یعنی وقتی که همچون کاملان شکاف کردن در مقابل پدیده‌های جدید اجتماعی آن وقت تسلیم میشن. یه شعر دیگر در این مقاله خوندم، شعر عربی نقل کرده بود، خیلی شعر مناسبی هست با وضع همین اشخاص که اگر یادم بیاد و این جهلی یفعل ما دل عابد یفعله فلما ارضا ولیکن بعد ما سبقا. کاری که عاقل می کند جاهل هم می کند، اما جاهل هم غلط مستبدی می کند و مقاومت می کند تا رسوا می شه دنبال می کند، ولی عاقل پیشاپیش قضایا حرکت می کند. کتاب تغییری هم امیر المومنین علی علیه السلام دارد در جنبان غرب که شکایت میکند از اصحابی و میگوید که چرا ندارید نها و شماها قوه پیشبینی داشته باشید. ایها الناس ما اتبعنا فی دهر العمید و زمن الثمین يعد فيها المحسن المسيئة ويزداد الله من يأتي غير تصدى فإن جعل مسجد النساء ظل فساد فمت لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخلق قارعة حتى تخل بنا. ما مقصود استماع السجود؟ أذنت المدامين من تقول المسلمين لكم من دون ليكسين كبدن خوبنده های این سواره این سبت برمان تا واره این سبت برمان در سبت در اشبه نمیدن همیشه ما در مقام راحت هستیم نه مقام در به حال این که باید پیشگیری بکنیم و چیزی که همین سواره این سبت قبل از وقوع این سبت در کاری که بکنیم که باز در حدیثی که در کافی هست از امام صادق در کتاب العقل و الجهل کافی بفرماد العارف بزمانه لا تهجم عليه العبادت كثم في الجمال كبست بسلاطات رفتار اشتباه خارها لنسا فرد منها يتفرد من سنين كتمام الدين بارتمدن بكريسائية الجنبيين بريد عن ونطير مقابلا يؤتي بجان وإنها كان بنام التمدن وبنام كريسائيين بنام مرتضيات زمان وإن يعنى هاي المتعدد إذن بسد السمراء بدين وحضايا بيسمني بيسدان إن بغض أجهد في ذلك دين دين يكتب النظر يجانا بيجانا بعد يجري إنتبك على اللي يتجمن كما علي هذا بل الزمان بارداشتنا مفاوید با خودنگی و حال اینکه اونها دو مخدوم هست خودنگی یعنی خرشیدگی خدمت یعنی سابقه زیاد داشتن هیچ تلازمی ندارد که یک چیزی خدمت داشته باشد یعنی سابقه زمانی زیاد داشته باشد و در این حال خرشیده باشد خودنه شده باشد و یعنی در حال مشرف به اعلان باشد همچون ضرورتی ندارد. ولی این چه فکر میکنم درست برعکس کرنتس قدیم سابقا هر جا که کلمه خدمت میآمد یک تقدسی از او استشمام میشد که گفتم این چیز قدیمی از بنابراین قداست بیشتری دارد. حالا برعکس در نظریه عدهای هر چه میگویند قدیمی معنی اینه که دین خودنگیه از اندر رفتگیه خلاشیه این حرفا عدشیه میگم که میاد به یک طبقه متوسط هم که کمودی در جامعه بودرن و هستن و وزیفه ما در این جرده بود تنگیه میتبن یعنی طبقه ما مقصودم بیان وزیفه طبقه ما در اینجا تنگیر دشوار می کند و این هم شما یک بررسی کامل و دقیق بکنیم ببینیم واقعا چه جور هست. آیا می شود هم مسلم بود و هم متدین بود و هم در این حال هماهنگ با مقتضیات زمان های جمهور یا ممکن این بگذاری برای اسلام از هر دین دیگر بیشتر هست برای اینکه بسان یک خصوصیتش مسئله اعلان جاودانگی که اعلان کرده است که دیگه اساساً دایره ملذت برای همه احساس پایان یافت و دفتر ملذت بسته شد و جز این دین الالابد دین دیگری نخواهد آمد. اشکال دیگر توسعه خود اسلام است. اگر اسلام مستفاده از ادیان دیگر ارسلن که بکارت دستور عبادی که هر دستور بخند اخلاقی اگر جمعه کرده بود و مقررات وضع نکرده بود برای زندگی بشر در قسمتهای مختلف، چندین دچار این اشکال نمیشد. خب مسائل عبادی خیلی آن خوبی شکل مخصوص مردم عبادت کنند. یا شعارت بخند اخلاقی باشد، اینها هم مهم بود. اما دینی که علال حرامهای خیلی زیادی آورده است و در جمعه هیچ شعنی از شعور زندگی بشر نیست الا اینکه اسلام در اونجا یک قانون وضع کرده است و آورده است، این است که کار اسلام و فرمان مسلمانها از نظر این بحث خیلی دشوارتر است. همونطوری که فرمودم، مخصوصا من به این بحث عرض میکنم، این بحث یک بحثی نیست که بشود در یک جلسه همه مسائلش رو طرح کرد و حلاجی کرد و تمام شده تلقی کرد، فقط زمینه برای مطالعه. و من کتابی در دست تعلیق این نویادداتهای زیادی رحمی زمینم از صادر داشتم، یکی از دوستان مذهبی من از من گرفته که اونها را به صورت یک کتاب در بیاورد به نام همین اسلام و منتزیات زمان، یا در حدود 25 سالگانی یا در همین زمینه برده بودم و اونها را استخراج کردم. به این مرحله دیاندارها نشعر اینها را گرفتند که به صورت یک کتاب در بیاورد و در این حال هم من کتاب را خاصی و ذاتی برای همه مسائل اینجا نمیدانم. بنابراین دست ما بیشتر جنبه فهرست و راهنمایی یا نشان دادن و ارائه کلید حل این مشکل است. از این بحث ما بازه بکنم، یکی مسئله همون توجع و تحمل تاریخ که از ضروریات مرمیت زندگی بشر است که تاریخ که تاریخ بشر متحول است و این یک راز میدارد، یعنی زندگی هیچ حیوانی حتی حیوانات اجتماعی از قبیل جنبور اثر متغیر و متحول نیست. مثلا تاریخ اونهایی که نوشتن زندگی جنبور اثر رو در چند هزار سال پیش هم که دانشمندان نوشتن، در همین نظام و در همین وضع بوده که امروز هم، ولی بشر حیث به وجود نظامات زندگی و وضع زندگی تغییر میکنن. برای تمام است که قرآن بیان کرده است که بشر یک موجودی است که خودش این محل زندگی و خودش هست، یعنی موجوداتی دیگر حتی حیوانات اجتماعی را طبیعت رهبری میکند، سرپرستی میکند، قیمت میکند، یک غرایز به یک معنای کور و جادر بر اونها مسلط است و هیچ گونه حق ابتکار به اونها داده نشده است و مسئولیت پیشبرد زندگی هم به اونها داده نشده است، مسئولیت تکمیلی. ولی انسان یک موجودی است که از دعوت مسیر تکاملی خودش را، البته با راهنمایی هایی که از طرف انبیا شده است، خودش باید اون مسیر تکاملی خودش را با ابتکار خودش و قدرت خودش و مسئولیت خودش انجام بده. دلاتی دیگه قسمم مسئله تحول زندگی بشر، در اینجا منطقه های نازیم هست. بعضی ها که حتماً هم شما بایدتون برخورد کردی جا در نوسته ها تون دیدید، وقتی که بیم مسئله وارد میشن میگن آقا اسلام نمیتواند برای عصر ما کافی باشد، به یک عصر فلسفی استدلال میکنند و اون عصر فلسفی این است که میگن قانون اصلی این جهان تغییر است، حرکت است. هیچ چیزی در این جهان ثابت نیست، هیچ چیزی در این جهان حتی در دو لحظات دیگه جهان نیست. همین خود ما اینجا نشسته ایم، مثلا خیال میکنیم ما که دیروز بودیم با ما که دیروز بودیم سب درسته جسی هستیم، در صورتی که ما در دیروز ما در امروز خیلی تغییر کردیم، منتها تغییر نامحسوس که خواهد بعدم وقت من نگاه میکنیم او را ثابت میدونیم. هرچی هم دقت کنیم در چشم نگاه کنیم حرکت نمیدونیم، ولی یک درجه که وقتی که بیاریم میدونیم دیدیم که یک درجه اون دایره را طی کرده از طرف است. این که به چشم دیدن شود دلیل در اون نیست. حالا که مسئله حرکت را در عالم که از ماهیت این عالم حرکت است و تغییر است و تبدل، خیلی سخنان گفتن، حتی حکمای اسلامی میگویند که قائل به حرکت جوهریت شدهاند و طبیعت را متوازی با حرکت و تغییر دارد. میگویند که وقتی که اساسی ترین اصل در این جهان تغییر باشد و چیزی در این جهان جاویدان نباشد، خب دین هنگه در این چیزها نمیتونه جاوید بماند. همه چیز در این عالم در ضد جاوید میماند. اگر مسئله فقط به این صورت به شکل فلسفی خالص طرح بشود، جواب خیلی ساده ای دارد. جوابش این است، این که چه در جهان متغیر است، پدیده های جهان هستند، یعنی پدیده های مادی جهان هستند. پدیده های جهان، پدیده ها در این متغیرن که شک کنید. لازم پیغمبر خود بولوان این کسندی که از پدیده های جهان متغیر است، یعنی به صورت یه موجود متولد می شود، دوران کدوگی رو تیمی کند، جوان می شود، چیر می شود، می میرد. این نکه من یکن به انه هم میگیسیم و قوانین جهان هست. آیا قوانین جهان هم متغیر هست؟ خورسی به ما نتاین چیر خواهد که بیرود خواهد هست ستارگان هم همین بود. تمام گیاهانی که در عالم هست حیوانات مسئول این هستن، ولی آیا این دلیل می شود که قوانین فیزیک یا قوانین زیستشناسی این قوانین هم کهنه بسنند؟ اسلام قانون از نه پدیده و این که متغیره پدیده است. قرآن هم میگه اسلام باقی میماند ولی پیغمبر میمیرد. مصطفی را وعده داد الفاق حق یار بیمیر تو نمیرد. این سبق در باره پیغمبر میگوید انا نکمیلتم و انا هم میتون، ولی در باره اسلام و قرآن میگوید که انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. قرآن هم که میشه، البته این کارهای قرآن ها کانه میشه، جلدهای قرآن ها کانه میشه، ولی اون که هست حقایق قرآن هست. اسلام از نوع معنی نه از نوع صورت. پس ما بحث باید روی معانی بکنیم. اسلام که به صورت یه قانون هست، باید ببینیم تا چه اندازه شکل قانون طبیعی رو دارد، یعنی هماهنگ با فطرت طبیعت هست، هماهنگ با ساختمان طبیعت است. اسلام بیان کننده یه قانون است. قانون اسلام در واقع یه قانون موضوعی نیست، یه قانون طبیعی است که از طرف اسلام، از طرف خدا بیان شده است. و در این قانون طبیعت بشر و طبیعت اجتماعی بشر در نظر گرفته شده است. مدار زندگی بشر رو تعیین میکنه. صرف این که این میخوام بگم که به این دلیل اسلام داده، میخوام بگم اگر تنها ما مثل بسیاری از کسانی که در نوشته های خودشون مینویسن ما تکیهمون به یه اصل تعلیمی این اصل فلسفی باشه، فورا به ما جواب میدن که نه آقا این حرف درست نیست. اون که متغیر است و کهنه شدنی و ترسیدنی و مردنی و از بین رفتنی پدیده هاست، ولی این اونها مسئول این مطلب نیست. یه قانون جداگانه باید بند. یه اینکه نظر دقیق تری دارند به روی قانون ها بحث می کنند، می گن راست است. ما از این نظر نمی گیم که قانون طبیعت تغییر و تحول است، ولی از نظر دیگر می گیم که می گیم که قانون زندگی بشر هم حتی قانون زندگی بشر از اون نظر که زندگی بشر است متغیر به همون دلیلی که از بردی چون بشر یک موجودی است که خودش مسئول خودش هست و زندگی بشر چون متطور است و متحول، نیازهای بشر تغییر میکنند. قانون
برای رفع کردن نیازه های بشر قانون داره این است دیگه. قانون ارائه طریقه شرافتمندانه و عادلانه رفع نیازمندی های بشر است. پس ریشه قانون نیازمندی های اجتماعی امروز سراغ نیازه ها، آیا نیازه های بشر همیشه وجودن یا نیازه ها متغیرن؟ نیازه های بشر متغیرن. بشر در دوره سیاهی و در دوره شکارگری در این دوره یه نوع نیاز داشت، در دوره کشاورزی نوع دیگری از نیاز پیدا میکنن و پیدا کرد. اصل ما و اصل ماشینن ماشین به دنبال خودش یک نیازهای دیگری آورده است. خب نیازها که تغییر بکنند قانون هم طبعا باید تغییر بکنند. معنی این که مقتضیات زمان فرق میکنند از نظر این اشخاص، از نظر این عده، این است که نیازهای بشر تغییر میکنند. حالا مثال ذکر میکنیم. آیا در 100 سال پیش بشر نیاز داشت یک سلسله قوانین راهنمایی وضع کند، مقررات راهنمایی برای توی خیابانها، برای ترافیک شهر که مثلا از طرف راه حرکت کنند یا از طرف چپ حرکت کنند، سر کارها مثلا سبقت و سبقت سر کارها جریمه دارد چی چونی و چی چنان. برای اینکه چنین نیازی نبود در عهد اولاتبری ترافیک به عنوان یک مسئله برای بشر وجود ندارد. این یک مسئله است که ماشین به وجود آورده است. و همچنین صدها بسیاری از مقررات بین المللی، مثلا مقررات کشتیرانی بین المللی در اقیانوسها، در ساحاها، حقوق بین المللی چی اقتضا میکنند؟ اصل نیازش در قدیم نبود، نیاز جدید است و قانون جدید. یا ارز کنم که در مقررات هوایی میان ملتها یک مقررات مشترکی، مقررات عمومی است. چون نیازها تغییر می کنند پس قوانین باید تغییر بکنند. این سخن البته سخن دیگری برای این مطلب باید بست. این که در اینجا بحث هست این است که راست است این مطلب که شرایط زندگی بشر متغیر است و نیازهای بشر تغییر می کنند، ولی مطلب به این سادگی نیست. مطلب به این سادگی نیست. بشر جهاز ساده و همیشگی دارد و یک نیازهای متغیر و موقتی. همه نیازهای بشر متغیر نیست. نیازهایی که مربوط به معنی زندگی انسان هست اینها نیازهای ثابت هست و نیازهایی که مربوط به شکل زندگی انسان هست، به صورت زندگی انسان هست، این نیازها که متغیر و متحول هست. شما میرسونید شکل زندگی که دائما تغییر میکند این را دلیل بگیرید که روی زندگی هم همیشه باید تغییر بکند. مسائل دینی متوجه روی زندگی، نه متوجه شکل زندگی. شما در خود اسلام اگر مطالعه بکنید و این از ممیزات اسلام است، شما در یک جاله میبینید که اسلام روی شکل زندگی تکیه کرده باشد و روی صورت زندگی تکیه کرده باشد. دیگه من همین صورت رو میخوام، این صورت نباید تغییر بکنم. همیشه روی روح زندگی و معنی زندگی تکیه میکند. مثال زدم به انسان، همین انسان هم همین جور است، جهان هم همین جور است. مثل جمعان حمدی که تحییر میکنند اونجور حمدید هم درست نیست. طبیعت وجهه متغیر جمعانند، اما اگه جمعان به وجهه ثابتی نمیداشت وجهه متغیر هم محال نسبته باشد.
اگر حمدی تحییر بکند و اینجوری که هرات میتونید در اجیل بخواهد و در اصلا خیلی دنبال کردن هیچ چیزی بهید مذهبی و بهید بگنهی در دل اختر جاید حال باقی نمانه نیاز گدسته و آینده هیچ ارتباط نمیتونه برقرار بود، بهید قانون نمیتونه باشه در عالم. ولی همین عالم در این وجهه متغیری که دارد که طبیعت وجهه متغیر عالم است، یک وجهه ثابتی هم دارد که نگه دارنده این وجهه متغیر عالم است، که اگر این وجهه ثابت نبود این وجهه متغیر هم وجود نمیداشت. حکمای اسلامی که حرکت جوهریه گفتن فورا توجه به وجهه ثابت عالم هم کردن، گفتن طبیعت متغیر است اما این طبیعت روحی دارد که اون روح همیشه ثابت هست. مولوی در همین جایی میگوید که گفت مدر آبی اینجی چند بار عکس ماه و عکس اختر. شرکی یادم بیا خیلی شرای آری خوبی هم هست در این معنی برقرار برقرار. خلاصه این هم در کل جهان هم یه حوایب ثابتی به وجهه متغیر در خود من بدن من، ما اگر یک روح نمیداشتیم و اگر یک حیات ثابت نمیداشتیم و اگر یک ملک مشخص نمیداشتیم این پیکر متغیر را هم نداشتیم. اینکه ما نهستیم ما همان آدم 40 سال و 35 سال و 36 سال و 37 سال و 38 سال و این که تمام این بدل ما چندین بار تغییر کرده و ریخته قسمتی به صورت ناخن تو زبالتون ریخته، قسمتی دیگر به صورتهای دیگر مثلا کلونهای پوست بدن ما به شکل پوسته ریخته و به شکلهای دیگری دست شده و این بدن 10 سال پیش ما حالا خدا میدونه که در کدام زبالتونی ها هست و در کدام محترام ها هست و در کجا هست. ولی ما نهستیم، ما هستیم روح ما باست. زندگی اجتماعی بشر هم اولا مانند همون انجام بشر هست و مانند همه جهان هست، یه روح ثابت دارد و یه پیکر متغیر. مسائلی که مثلا حالا عرض می کنم در این دنیای متغیر شما ببینید بشر از قدیم الایام نیازمند بوده است به اینکه به غرایز خودش نظام بدهد، به غرایز خودش نظام بدهد. دارای غریزه شهوت بوده، دارای غریزه جاه‌طلبی بوده، دارای غرایز گوناگون کالا را که به اصالت اینها که همه اینا را تشبیه یا نه، دارای غریزه جنسی بوده در این ها وزید دارای غریبه علمی و حس کارسترگی بوده است، دارای غریبه زیبایی بوده است، دارای غریبه نیکی و احسان و اخلاق بوده است و دارای غریبه پرستش و تقدیم این هم بوده است. نیاز داشته است که این غرایز خودش نظام بدهد. اسم این نظام دادن به غرایز اخلاق است. اخلاق البته غیر از آداب است. این که مربوط به نظام دادن غرایز است اونها تغییر نمی کنند. مثلا انسان در اصول تربیتی خودش باید که عقل خودش را همیشه حاکم بر شهوات و بر جاه‌طلبی ها و این چیزا و به اصطلاح بدما عقل را بر نفس حاکم قرار بدهد. این یه اصلیست که زمان بدن کهنه و جهان هم پیکر جهان هم کهنه می کند ولی این اصل تغییر نمی کند. مثلا شما می تونید بگید آقا استقامت داشتن یک صفت و خصیصه اخلاقی،
این دیدار کهنه شده در هزار سال پیش استقامت داشتن برای انسان خوب بود، ولی حالا دیگه خوب نیست.
این اعتماد به نفس داشتن، به اتکاء بغیر روی نداشتن
در قدیم الایام خوب بود، ولی نه دیگه، حالا به کلی تغییر کرده، حالا مرتبه مقابلش خوبن. و همچنین خصایص اجتماعی از قبیل راست گفتن و دروغ نگفتن، امین بودن و خیانت نکردن و امثال اینها، چون اینها همه مسائلی مربوط به روح زندگی.
یا اولا اون که به نام حقوق بشر نامیده می شود،
عدالت، آزادی، مساوات، آیه که به آهاد دنیای نو، دنیای جدید، دیگه هر پر اینجا دیگه کهنه شد، دیگه عدالت کهنه شد، دیگه آزادی کهنه شد، دیگه مساوات کهنه شد، دیگه انسان دوستی کهنه شد.
مندیری
دومیز هر ملتی که در تاریخ خوده یه فردی رو پیدا میکنه که در چند هزار سال پیش مثلا به آزادی احترام گذاشته، به مساوات احترام گذاشته، به اتفاق احترام گذاشته، به عدالت احترام گذاشته، زور نکرده، کمتر زور کرده. امروز این به عنوان یک مایه مساوات ذکر میکنه. چرا؟ چون نه این داره کردم بیا یه مسئله مربوط به چند هزار سال پیش را در عصر آخره، در عصر فضا، بیاد یه مسئله مربوط به سه هزار سال، چهار هزار سال، پنج هزار سال پیش بیاد تعریف بکنه.
شاید اینها دقیقا مسائل مربوط به روح زندگی، مربوط به شکل و صورت زندگی نیست.
این یه مثلا
بخش رما اینها را باید همیسی به صورت اشاره ذکر بکنیم. بنابراین از کسی اگر بخواد این مطلب را به ما ببیند، ما این جلب را داریم، یعنی ما این مسئله را تغییر کنیم. آقا نیازه های بشر تغییر می کنیم.
دیگه آقا دیگه سببی هم نیست که شما میگید بشر دو نوع نیاز دارد، نیازهای ساده تنیشگی و نیازهای متغیر. حد به طور کلی نیازها تغییر می کند. حالا اسلام چه فرق با نیازهای ثابت و با نیازهای متغیر دارد؟
عرض می کنم که از این در اینجا
یه مسئله دیگری هم باید ما به ایش رسیدگی بکنیم. در این هم
در برخی از نهلهای فلسفی اروپا
به هگل شروع مسئله ملیت و نژاد پرستی تکیه شده بود. به نام آلمان یعنی محض زمان تکیه شده.
این مرتبه
که ملت و ملیت یا روح یک ملت همیشه به طرف جلوی می رود و نور بر روح ملت ملحن از عقل مطلق و بنابراین به روح ملت اشتباه نمی کند. یک فرد اشتباه می کند و یه روح ملت اشتباه نمی کند و به تعبیر دیگر روح زمان اشتباه نمی کند. و بعد این مطلب را از به طور کلی روح جامعه بشری، روح زمان اشتباه نمی کند. این چطور است؟
ما اینجا هم به یک یک نده باید بیستیم دیگه نه آقا مطلب این حضوری
مطلب این حضوری
زمان چی بیرید از خودش؟ ما بگیم زمان اشتباه می کنه یا اشتباه نمی کند، این بشر است که باید روی بشر بحث کنید که آیا اشتباه می کنید یا اشتباه نمی کنید.
بشر
اون چی که در اجتماع به وجود می آورد
مختلف است. گاهی گلهایی است که از عقل بشر، از علم بشر، از تفحصات بشر، از تحقیقات بشر شکفته است. این همی چیزهایی است که
گرچه
در همینها هم باز بشر احیانا اشتباه می کنند، ولی به نسبت اگر حساب بکنید هر چی می رود جلو از اشتباهات بشر کاسته می شود و به سوی کشف حقیقت می رود. بالنوع از قدیده‌های زمان همونه هست که صد در صد و به طور خالص محصول علم بشر هست و ناشی از تحقیق بشر هست، از عقل بشر هست. این هم چیز هست که به ضروره باید با اینها هماهنگی کرد و بلکه در بعضی از قسمتها محال انسان هماهنگی نکند، یعنی نمیتواند رقابت بکند. وقتی که یک وسیله جدید پیدا میشود، این وسیله جدید از هر جهت ارزانتر تهیه میشود، قدرت بیشتری دارد، دوام بیشتری دارد در دنیای اقتصاد، اون کسی که با وسیله قدیم همین تهیه میکرد با قیمت بیشتر که باید گرانتر بفروشد به او ارزانتر به بازار میآورد، اصلا نمیتونه به او رقابت بکند. این هست که واقعاً هم جبر تاریخ هست و در مقابل جبر تاریخ نمیشود مقاومت کرد. این که مثلا در دنیای امروز با این همه وسایل دفاعی که پیدا شده است، یه مملکتی بخواد لغو کند، دیگه من میخوام از وسایل دفاعی قدیم در حفظ مملکتم استفاده کنم، من میخوام از شمشیر استفاده کنم و از نیزه. این معلومه که این معنی دفاع کردن و معنی تسلیم شدن است. معال ممکنه که اسباب ابزار دفاعی قدیم بتونه در مقابل اسباب ابزار جدید که روز بدیدن تغییر میکنن مقاومت است. ولی یه مطلب دیگر هست و اون اینه که انسان تنها یک موجود عالم نیست و تنها کارهاش از غریزه علمیش نشون میشود. انسان یک موجود شهوتران هم هست، یک موجود هواپرست هم هست، یک موجود جاه طلب هم هست و بسیاری از پدیده های جهان که پیدا میشه خیلی هم نگرد، خیلی هم تازه است. اما وقتی که ما درست دقت میکنیم میخوایم ببینیم این را عقل و علم به وجود آورده یا شهوت و حرص و طمع و جاه طلبی، میبینیم این آقا این زاده علم نیست، زاده جاه طلبی بشر است، زاده شهوت پرستی طلب بشر است و حتی زاده علم اسیر در دست جاه طلبی بشر است. مثال ساده عرض میکنم، هروئین یه پدیده جدید یا پدیده قدیم؟ یکی از جدیدترین پدیدههای دنیا هروئین است، اصلا محصول علم، اما نه محصول علم آزاد، محصول علم عقلی، محصول علم اخیر در دست شهوت و در دست جاه طلبی. آقا این بمبهای اخیر، این اسلحههای فوقالعاده مخرب مگر محصول دنیای جدید نیست؟ مگه محصول توسعه و تحول دنیای جدید نیست؟ چرا؟ پس چرا حتی خود دول بزرگ نشستن با همدیگر مشورت میکنن، میتونن یه راه حل پیدا کنن که جلوی این توسعه رو بگیرن، بلکه اگر بتوانن همه این قوای مخرب و نیروهای مخرب را عمل از بین ببرن، ولی با توافق یکدیگر، نه اینکه یکی جسته باشه دیگری نداشته باشه. این برای چی بوده؟ این نشانه اینه که خودشون تصدیق میکنن که علم را در یک مسیر انحرافی بردن. برق تشت شد، از کنم که اتم تشت شد و دینام تشت شد، بارون تشت شد، امثال این همه به این مقصدی که نعذبی که اینها را تشت کردن، مقصود اصلیشون این بود که این نیروها را در خدمت بشر قرار بدهند. شما دیدید که مکتشت دیران اون کسی که اول این به تحصیل اون بعد که بید از این سوی استفاده می شود، اون چنان ناراحت شد که آمد این جایزه مدل قرار داد برای کفاره اون عملش، برای کسانی که یک خدمت مفید انجام می داد. مکرر کنیم که دانشمند بزرگ جهان ما که در عصر ما بود پیش بعد اینشتین همیشه متأثر بود که چرا همیشه متعدد به تکر این کشتی که این تعد در باب آخر اینها این چنین قبل از این که مورد حکم استفاده بشر قرار بگیرد، مورد سوء استفاده بشر قرار گرفت و همیشه میگه ای کاش من چنین اکتشافی نکرده بودم که که در خدمت جاه‌طلبی بشر و عدالت‌پرستی بشر قرار می‌گیره. بنابراین زمان که در بازار عمل بشر هم امکان پیشروی دارد هم امکان انحراف. پس ما نمیتونیم تصمیم طلبه بشیم با مقتضیان زمان باید هماهنگی کرد. ما که میشکافیم ما باید بشکافیم باید کرد مقتضیات زمان یعنی مقتضیات بشر زندگی بشر با خودم مقتضیات زمان میدیم. هر چیز پدیده نور و پدیده قرن شد دیگه درست هست پدیده جدید شد درست شد یا هر چیز بگیم آقا زائقه زمان نمیپسند یا هر چیز آقا دنیا روز نمیپسند دنیا روز خود بپسند نگه نپسند مگه این هم یه نیازی در جهان که ما بگیم آقا دنیا روز نمیپسند دنیا روز اکثریت من این هایی تخمیلت نمیشه باید بشکافیم ما پدیده های زمان ما در مقابل زمان در بسته نیستیم. این که عرض کردن در ابتدای سخن اما عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال اما زیل که عرض کردن ما آیرا فعبین ان یحمل الله و اشفقنا منها و عمل على انسان انسان که چنین مسئولیت بزرگی رو دارد دو مسئولیت دارد یکی این که در مسیر زمان چیش بردن و با پیش رفت زمان مخالفت نکند، مقاومت نکند، کهنه پرستی نکند یک بسیاری از افراد در این حال هم یک مسئولیتی به همین اندازه بزرگ دارد با انحرافات زمان مبارزه کند که اینجا یک مسئولیت سومی به وجود میاد یعنی تشخیص دادن پیشرفت‌های زمان از انحرافات زمان که مثل این طبقه اولی که عرض کردم با پیشرفت زمان به نام انحراف زمان مبارزه نکنید و دنبال انحرافات زمان به نام پیشرفت زمان نروید. اگر ما در اینجا که خود را پاسدار معارف اسلامی میبینیم یکی از وظایف خودمون به این ببینیم که دقیقی از روی مبانی دقیق علمی فلسفی اجتماعی و مطالعات زیاد تاریخی ما بتوانیم این راه را در جامعه مشخص کنیم در میان این دو دسته مفرس و مفرس پیشرفت‌های زمان به این طبقه مبارزه کنیم که با هر جدیدی با هر امر نوعی مخالفت میکنند. خب یه جعفر دیدن که واقعا هم درستیم که اصلی همه پیمانها که با کهنه بسته شده است. مثلا فرض کنید که اگر یک قلمدان مرتبی باشه و میقبولی شکل باشه که زحمت چقدر وقت بگیرد برای اینکه این مرتب درست بشود و قلم هی جنبگن بخواد که این مرتب چقدر وقت از این جهت میگیرد و قلم یه جهت مثلا کلمت بنویسد دیگه سند بنویسد هی جنبگن برود توی دوت بیاد بیرون چقدر وقت میگه نه یک خودنگی که بینید سادگی که انسان مثلا یه لفت پر میکند یک سرعت هم پر میکند و ساعت متوالی نمیسد چه انسان دیگه سر بیم که هی دارمان متوجه دوات و قلم وابوس نه چون دوات از قدیم پدران ما اینجور میبودن همیشه با دوات و قلم و قلم کار میکردن به یه لفت بیرون کار نمیکن به هر این شخص این کسی یرکبی یرکبی همار الله و یرکبی سمنجه هست همار الله عزیل کنن که رفت باید سمنجه هست دادن نه این اصلا یه مسید خیلی اصلا نگل نگل در اول این که بعد می برده در نصب ما که یارب نمی آدم شدیدون اول باری که در آستان بعد کشیدن یه کسی حیاهی رو اندام مردم ایختن آمدن تمام چراح بعدها رو خمیش دادن چراح به چه بازی؟ چراح به چه جهر؟ مگر در اسلام در یه نفی از نتون اسلام در یه آیه از آیات قرآن مثلا آیه ها رو یا الذین آمنوا علیکم بالصراط المستقیم و ما را به این صراط المستقیم از دست بدید مثلا میگم یا الذین آمنوا علیکم به اینکه همیشه علاق سوار بشید در قیاد علاق که دیگر سوار نشید اینها مخلوط کردن سنتهایی که در میان مردم پیدا میشود و بعد شکل تقدس پیدا می کنند و توجه دادی؟ بازی آدم هستی و وقتی یه آقایی رو گفتی هم که حرف من هستی تازه از که برده ها تازه دمستان رو دسته دادی و یه آقایی اینجور استمرار میکرد و در واقع مغالطه میکرد میگه ای آقایی حرف چیه؟ مگر مردمی دیگر که مکتب کاره میرفتن مگه ملا نمیشدن مگه شیخ مدرزای انصاری از راه همین علف که زمر انگ زیر این که پیش اون مگه ملا نشد بچه این هم همیده او خیال کرده که شیخ مرتضای انصاری شیخ مرتضای انصاری شد شرطش همین بود شیخ مرتضای انصاری شیخ مرتضای انصاری شد بیه اعلان دیگری بود البته این هم مانع بزرگ در راهش نبود برای هم اگر بود متد درسیه بهتری اگر تعیین شده بود از این هم که شد این دیگه جزء اسلام نیست که مثلا ما نوعانید را که مقبول یاد بدیم حتما باید به این ترکیب الف دو و بعد مثلا میتونم این چیزایی که بود که الف سرگردین و حدی حرفه باید بکنیم یک شکل دیگر اسلام که روی این جور مسائل عنایتی ندارد تکیهی نکرده است دو تکیه نمیدید مسئله در وقت دوم که در اینجا باید مسائل زیادی باشیم در وقت دوم که ما وارد مسائل اسلامی میشیم با تهرس با هم مطلب رو باید هست اسلام یک سیستم قانونگذاری عرض کنم که چه تعبیر بکنم بگم جادویی که مسلسل احالت باشد مقصود هم این هست که خیلی عجیب دارم که به همان دلیل می تواند با پیشرفتهای زمان همیشه هماهنگ باشد و بلکه حاضی راهنما باشد در این اینکه با انحرافات زمان مبارزه بکند راز اصلی میچیدی که در یک آیه قرآن بیان شده است و سربسته مطلب رو گفته است به اون این است که اسلام یک دینی است که جدا از خلقت و از قانون خلقت نیست یعنی این واجب این قانون خالق این خلقت است به این جا مطابق و هماهنگ با خلقت آفریده است بحث کرده که در آیه فرمود عدم الدین حنیفاً و عدم مدرسل الدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها دین یه خلقت الهی خود دین مطابق و هماهنگ با خلقت الهی که در یه آیه دیگر میگوید اما ما ینفع الناس فیم کتت العرض به این دلیل باقی میبینم که به حال مردم نافع است و مفید است خصوص امر کلی در اسلام چه چیزهایی وجود دارد که این دین را با خلقت و با نوانیس خلقت که تطور و تکامل از جمله نوانیس خلقت است همه هست یکی از این رمزها و رازها این اصالتی که در اسلام برای عقل قائل شده است تحقیقه شما هیچ دینی را به هیچ کتاب آسمانی را پیدا نمی کنید که به اندازه اسلام برای عقل ارزش و اصالت قائل شده باشد متاسفانه نمیتونید مبلغ خوبی برای دین خودمون اسلام باشید این شوخی که شما وقتی که به کتب فقهی مراجعه میکنید وقتی میخوام منابع اجتهاد و استنباط رو به دست بدم چی میگن میگن کتاب سنت اجماع عقل عقل را به عنوان یک منبعی در عرض کتاب و سنت و اجماع قرار میدن که اجماع هم خودش بحث خاصی و به یک معنی جدا از عین کتاب و سنت هست و که جدا میشه این خیلی اتقال بزرگی است که از صدر اسلام علمای اسلام آمدن گفتن که بین عقل و شعر هماهنگی، کل ما حکم به العقل حکم به الشعر و کل ما حکم به الشعر حکم به العقل. مقصودشون این بود که اگر واقعا یه چیز را عقل اکتشاف بکند، ما فرضاً دلیل نقلی نداشته باشیم، همین اکتشاف عقل کافی است که بفهمیم اسلام به این موافق است. دلیل نقلی اگر هم به ما نرسیده بوده از ما نرسیده. کل ما حکم به الشعر حکم به العقل، اونجا هم که شعر به طور قاطع حکم میکند عقل حکم میکنه، یعنی راز و رمزی دارد که اگر عقل به اون راز و رمز پی ببرد عقلم تصدیق میکند. یعنی مقررات اسلام بر اساس مجهولات و مرموزات و خارج از دسترس اندیشه و فکر و عقل نیست، بر اساس یک سلسله مصالح و مقاصد در زندگی بشر برای عقل قابل مطالعه است. کل ما حسن به الشعر حسن به العقل میخواد بگه اسلام یک دین منطقی فرضاً فلسفه یک حکمش الان برای عقل بیشن نیست، ولی یه امری هم نیست که یک امر مرموز بیرون داره، مرموز به عالم مجهولات باشد و اصل به کلی ضد عقل باشد. مثل اصلی که مسیحیت در باره تصویف یاده بگه آبا ایمان غیر از عقل است، ایمان غیر از عقل نیست، به ساره این که ایمان از عقل جدا در اسلام وجود دارد. و همین قدرت بخشیده است به شهر اسلامی. حالا اصول دین اسلامی که اساسا تنها منطقه انحصاری عقل است، اصول اینجوری اصول دین که فقط منطقه انحصاری عقل است، بر اصل مثلا مسئولیت که برای عقل منطقه ممنوعات اصول دین، ولی در اسلام منطقه انحصاری عقل است. این مسئله سبب شده است که به علمای اسلام یک میدان بازی بدهند که در مسائل عقل دخالت بدهند، و خود همین یکی از اسباب پیروزی های فقه اسلامی در ادوار گذشته است. خونده شد بسیاری جاها در بسیاری از مجامع بین المللی که روی فقه اسلامی مطالعه کردند، از این بحث این به اصطلاح انعطاف فقه اسلامی را خیلی ستایش کردن، یک انعطاف عجیبی دارن. این را بزنی که در اسلام بازی بزنید دارد همونی که در جمعه عرایزم اشاره کردم به این است که اسلام به صور زندگی و شکلهای زندگی توجه ندارد. هیچ عنایت ندارد که یک شکلی از شکلهای زندگی را تصدیق بکند، همیشه به روی زندگی توجه دارد. و چون و به همین جهت از تصادم کردن با پیشرفتهای زندگی پرهیز کرده، چون پیشرفتهای زندگی اون چی که علم و صنعت و تکنیک اینها را هیچ پیش میبرد، صورت زندگی است، ابزار زندگی است، ساختمانها را در اجازه چیزی بخرن کنید که اصلا به حال من سود ندارد، یعنی هیچ فایده به حال من ندارد. اسلامی که معامله کنید که باید در مقابل یه مال را بگید، این که سروت این که سروت این این که فایده به حال کنند، یا اگر فایده ایست که تو خیال میکنه فایده هست ولی اسلام در اصلیت نمیشناسد، این هم همین. از این طرف آمدن فقها گفتند احیان النجسه چون اسلام استفاده از اونها را تحریم کرده، پس قید فروش شد جایز بود از نوع اونها. مثلا خون، چون از خون استفاده این که دارن وحی میکردن بود که خون را میخوردن، اسلام خوردن خون تحریم کرد. حالا اگر که زمان تحریم کرد و برای خون یک استفاده این کشف شد و این مورد یک استفاده ای قرار گرفت که این غیر از این استفاده ایست که قبلا میکردن و اسلام او را تحریم کرده بود، این استفاده ای که خود اسلام این استفاده را جایز میدونه. چی؟ مثل همین که مثلا خون انسان در بدن انسان دیگر استفاده میکنن، برای مجرمین استفاده میکنن، یه جایزی اسلام به خون خوردن حرام است، مگه خون تزریق کردن به بدن دیگری حرام نیمیده در گذشته اگر معامله روش میشد مقدار عقل مال به باطل بود امروز تغییر کرد دیگه مقدار عقل مال به باطل بود بنابراین اون قانون ثابتی که هرگز تغییر نخواهد کرد خود قرآن هم بهش تصریح شده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این تغییر ناپذیره هیچ وقت این که باید به عقل اون میشه نخ ناپذیره ولی یک چیزی اگر معامله روش بشود اون مقدار عقل مال به باطل